أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. آیه شریفه انه یعلم الجهر و ما یخفا رسیدیم در تفسیر سوره اعلا. لغت جهر رو قبلا بیان کردیم، به معنای آشکارگی است و هم میتونه مصدر باشه، هم به معنای اسم مصدر، یعنی آشکار بودن یا نمایان بودن، حالا به نحو مصدری یا به نحو اسم مصدری. تأکیدی که میکنم روی مصدر و اسم مصدر مهمه، با آشکار دارم. و لغت ما یخفا یعنی آنچه پنهان است، که به معنای چیزی است که پنهان است، معنای مصدری نداره، یعنی شیئی که پنهان است. اشاره کردم خفیه یخفا معنای لازم داره، به خلاف خفا یخفی که معنای متعدی داره، به معنای یعنی آنچه پنهان است. پس جهر معنای مصدری داره، یعنی آشکار بودن. اگر بخواد در معنای غیر به کار بره یه نوع مجازه. البته مصدر به معنای اسم مفعول زیاد به کار میره، ولی به هر حال معنای اولیش معنای مصدری است. در رابطه با این که انه یعلم الجهر و ما یخفا، پیوندش با مسائل قبلی و آیات قبلی چیست؟ به نظر میرسه 6 احتمال قابل طرحه. 3 احتمالش رو گفتند، 3 احتمالم ما به صورت احتمالات بدوی مطرح میکنیم، دوستان بهش توجهی بکنند. اولین احتمال، احتمالیست که فخر رازی داده و طبعاً او خیلی هم قبول کردن، می فرماید که آیه فرموده بود سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الله، ما تو رو به قرائت در میاریم و تو هم فراموش نمی کنی، فراموش نخواهی کرد مگر آنچه خدا بخواد. ولی اینجا یه مطلب مثلا که انه در تقدیری داره، ولی میدونیم که تو نگرانی خاصی داری، میدونیم که تو نگرانی که نکنه فراموش کنیم، و این که تو زیر لب آشکار میکنی قرائت رو و در دل نگران هستی را میدانیم. پس انه یعلم جهر تو، که وقتی جبرئیل به تو وحی رو میگه تو شروع میکنی زیر لب تون 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 تکرار کردن که یادت نره، پس آشکار کردن تو را میدانیم و نگرانی که در دل تو مخفیست میدانیم. این مطابق این مطلب خیلی از این جهت معنای جهر که مصدریست و معنای ما یخفا که اسم مفعولیست خیلی خوب در میاد. آنچه در قلب تو مخفیست که نگرانیت باشه، میدونی آشکار کردنت که تون تون زیر لب خوندن باشد را هم میدانی. اون آشکار کردن یعنی زیر لب خوندن یه مصدره، نگرانی آنچه در قلب مخفیست اسم مفعوله. خیلی هم مطلب خوبی هم میشه. پس انهو یعلم الجهر، جهر تو، و ما یخفا فی صدرک، اینو میدون. تناسبش هم با آیات قبلی در میاد. خب به نوعی هم در این مقامه که علم به نگرانی تو داریم و این علم باعث شده که بگیم که بدون سنغره و که فلا تنسا، لذا علم ما باعث گفتن سنغره و که فلا تنسا شد که این رفع نگرانی تو را می کند. دقت کنید، علم ما رفع نگرانی تو نیست، علم ما علتی میشه برای اینکه میگوییم سنغره و که فلا تنسا، اون وقت این گفتن ما میتونه رافع نگرانی تو باشه. این وسط نگرانی آمده پیوند میده این مسائل رو با هم. این احتمالیست که البته ما پختیمش به این صورت، شاید فخر رازی نگفته ولی ما پختیمش به این بیان. احتمال دوم رو ابن عاشور گفته، اون رو هم باز ما میپذیمش یه ذره بیشتر از اونی که توضیح داده. گفته ما میدونیم که تو نگرانی و ما اون چه میگی، دوباره از اول بگم که بدونید پیوندش چجوریه. آیات قبلی چی بود؟ گفته بود ما به تو نگرانی بذاریم کنار، ما به تو قرائت کردن را یاد میدهیم و تو فراموش نمی کنی یه چیزایی رو. یه چیزایی هم الا ما شاء الله فراموش می کنی. پس یه چیزایی رو فراموش نمی کنی، یه چیزایی رو فراموش می کنی. ما می دانیم اون چیزهایی که فراموش نمی کنی و جهر خواهی کرد و آن چیزهایی که فراموش می کنی و مخفی خواهد بود. دقت کنید بالکل معنا عوض شده. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْر، یعنی اون چیزهایی که قرآنهایی که قرائتهایی که مطالبی که گفته میشه و تو یادت نمیره و بعداً به اونها تکلم خواهی کرد و به مردم خواهی گفت و میدانیم اون چیزهایی که فراموش میکنی الا ما شاء الله، اون چیزهایی هم که مخفی میشه یعنی یادت میره که ما گفتیم یادت بره، اونام میدونی. پس دقت کنید اینجا اصلا معنا بالکل با معنی فخرازی فرق کرد. انه یعلم الجهر و ما یخفا، یعنی همون چیزهایی که تو قرار فراموش بکنی رو میدونیم، همون چیزهایی که قرار فراموش نکنی رو میدونیم. اینجا البته جهر به معنای ما تو جهر و به دیگه، به معنای آشکار کردن نیست، به معنای آنچه آشکار خواهد شد، به این معناست. که البته گفتم مفعول، مصدر به معنای مفعول به کار میره، مصدر به معنای مفعول اشکالی نداره، ولی حالا بالاخره شاید مقداری بگیم خلاف ظاهره. اینجا ابن عاشور یه تعبیری داره که تعبیرش به نظر من درست نیست. این بیانو که میکنه میگه این پس معلوم میشه نهو یعلم الجهر و ما یخفا تعلیل برای قبلشه. نه، این تعلیل برای قبلش نیست، چون دانستن خدا که علت فراموشی و عدم فراموشی نیست، دانستن خدا در عرض اوست. داره میگه تو ما بهت قرائت رو یاد میدی، قرائتی که بهت یاد دادیم فراموش نمی کنی، یه قسمتی شد، یه قسمتی شد فراموش می کنی. زمنان هم فهم نکنی مهمیه، ما میدونیم چیا رو فراموش میکنی چیا رو فراموش نمی کنی. این رو زمینه کنید به اون مطلبی که از فخرازی دیروز گفتیم که اون چیزایی که فراموش میشه مهمات نیست. گفته بودم اگه فراموش میشه امور مهمه نیست، اما میدونیم چیا فراموش میشه، مهم نیست اونا که فراموش میشه بشه. یه ریزکاری های فراموش میشه، اشکالی هم نداره، ضرر به جایی نمیزنه. ما هرچه وحی به تو میکنیم که لازم نداره مردم بگی، هرچی به وحی میکنیم و اون چیزایش که ما میخواییم ما میگیم بگو رو میگی، اون چیزایی هم که نمیخواییم از ذهنت میبریم، یادت میره، حالا چه نسخ باشه چه نسخ نباشه، به هر علتی باشه. پس این در مقام علت نیست، نمیگه چون ما میدانیم تو فراموش میکنی یا تو یادت. این هم احتمال دوم، این هم از آیه قابل فهمه، نمیتونیم الزاماً اینو ردش کنیم.
از کجا فهمید چیزا فراموش میشه که
الا ما شاء الله دیگه؟
الا ما شاء الله.
خب اینو میخواد بگه، میگه اون با فرض این که اون چیزایی که ما شاء الله واقع شده دیگه، با فرض وقوعی داره میگه.
حالا تنسا الا ما شاء الله که دلیل بر امکان نداره،
میدونم دلیل بر وقوع نداره، امکان که داره. خب نه، ایشون دو تا احتمال بود دیگه، میگفتیم یه عده میگفتن واقع هم شده، یه عده میگن نشده. این با واقع شده معنا کرد،
این جزء تفسیر خود جزء واقع شده ها،
این مثلا باید ببریمش جزء اون بذاریم. سومین مطلبی است که مراغی در تفسیر خودش داره، آقای طباطبایی هم تقریبا عبارتی داره که با همین سازگاره و ممکنه بگیم حرفشون به یک جا برمیگرده. و اون این که میگه ما عالم به جهریم و عالم به خفا، یعنی چی؟ یعنی میدونیم چه کار کنیم که جهر ایجاد بشه و میدونیم چه کار کنیم که خفا و نسیان ایجاد نشه. این دقیقا معنا دوباره رمه سومی ها میگه سنغره و که ما یادت میدیم فلا تنسا الا ما شاء الله. بعد کنه این سوال پیش میاد که شما این وسطه چه کاره اید؟ میگه ما عالم به جهریم، یعنی میدونیم چه کار بکنیم که تو بتونی اینا رو بری بخونی، دست ماست. و ما عالم به مخفی ها هم هستیم، یعنی ما میدونیم چه کار کنیم که هرچی مخفیه رو بیاد پنهان نمونه. ما عالم به مخفی ها هم هستیم، این تعلیل بر عدم نسیانه، این تعلیله. یعنی که هم نه، اگه پیامبر از خدا میپرسید آقا شما فرمودید که ما یه کاری به تو میکنیم که یادت نره، چجوری؟ میگه چون ما هم عالم به جهریم که آشکار میتونیم بکنیم، یعنی اگه تو میدونیم چی کار کنیم که تو راحت اینا رو آشکار کنیم، هم ما که عالم به مخفی شده ها هستیم، منفیات اون چیزی که فراموش شده رو ما که میدونیم. خب ما که میدونیم بهت میگیم دیگه، یادت نمیره. یعنی که هم نه، مثل این که شما میگی من که
عالم
غیب و شهادتم، لذا اگرم یادت رم من یادت میارم، لذا یادت نمیره، من هستم مرتب بهت میگم. این بیانیست که شاید بگم حالا به این بیانی که ما گفتیم بشه هم به آقای طباطبایی نسبت داد، هم به مراغی در تفسیر مراغی تعلیل هم میشه. چرا لا تنسا؟ به خاطر این که ما هستیم همراهت. اینها احتمالاتی بود که این انه یعلم الجهر و ما یخفا رو برگردونیم به همین بحث نسیان. اما اگر درش گردونیم این رو به سبه، اصلا بگیم مربوط به آیه صدره، تسبیح کن اسم خدا را، هم تسبیح آشکار کن هم تسبیح پنهان. سبح اسم ربک الاعلی، هم در دلت هم بر زبانت، هم تسبیح قلبی کن هم تسبیح زبانی و ضمناً ما هم به زبان واقفیم هم به قلب، یعنی هر دو رو میدونیم. شما چه تسبیح قلبی کنی چه تسبیح زبانی کنی یادمون نمیره، از دستمون فراموش نمیشه، این هم خیلی خوبه. پنجمین وجه بگیم که ببین تسبیح کن، اما مراقب باش تسبیح زبانیت باید با قلب هم همراه باشه ها، فقط زبانی نباشه. اینجور نباشه که سبحه در کف ذکر بر لب دل پر از شور گناه، چون ما انه یعلم الجهر و ما یخفا، ما هم میدونیم جهر چیه هم میدونیم هم ته دل چیه. پس سبح اسم ربک الاعلا، ولی حواست باشه این تسبیح باید همراه با چی باشه؟ با اعتقاد قلبی باشه، همراه با ایمان باشه، همراه با باور باشه. نگی خدا نمیفهمه، نه، خدا انه یعلم الجهر و ما یخفا، هم جهر رو میدونه هم ما یخفا رو میدونه.
نقش جمله چی
میدونه؟ در مقام تفسیر اون اولیش میشه، بیانش میشه. از اون گفتیم نبوده دیر اومدید یه قسمت هایش رو تحلیلی بعضی ها گرفته بودن که نقض کردیم، اینجا ها نه، اینجا تحلیل نمیشه، اینجا ها مفسر اونه مکمل. اما احتمال ششم این که بگیم اصلا معنا برمیگرده به آیه دیگری، ناظر به آیه دیگری که قبلا هم گفته بودیم. در آیه دیگری میفرماید قل الله عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت وابتغ بین ذلک سبیلا. میگه نه جیغ بکش، این با معنای جیغ کشیدن که معنای جهر سازگارتره، چون میگفتیم جهر یعنی فریاد زدن. میگه ببین سب به اسم ربک الاعلا، ولی تسبیحت باید نه جهری باشه نه اخفایی. تو احتمال چهارم میگفتیم هم جهری باشه هم اخفایی، اینجا میگیم نه جهری باشه نه اخفایی. نه برو سر کوچه وقتی میخوای سبحان الله بگی مثل یهودی ها عربده بکش، نه مثل مسیحی ها کف دل بگو انهو یعلم الجهر، خدا هم یهودی ها رو میشنسه که چه موجوداتی هستن، هم مسیحی ها رو میشنسه که چه موجوداتی هستن. تو اینجوری نباش، انهو یعلم الجهر و ما یخفای، اینگونه نباشید. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول، نه داد نزنید. لذا سناره رو کرد، اما مراقب با جهری نباشان، دون الجهر من القول باشه. پس آیه میگه سبه اسم رب بکل علا، ولی تسبیحتون چی باشه؟ وقتق بین ذالک سبیلا باشه، چون خدا هم یهودی ها رو میدونه که چه موجوداتی هستن، هم مسیحی ها رو میدونه، انهو یعلم الجهر و ما یخفا، هم این نمیدونه همون نمیدونه. و شما اینجوری نباشید. این هم یه احتمال با توجه به اون دوتا آیه، اگر بخوای اون آیات رو بیاریم اینجا شاهد بر معنا بگیریم. این سه احتمال آخر رو کسی نگفته، ما فقط به عنوان احتمال بهش اشاره میکنیم و ازش میگذرم. خب این تمام. اما و نویستر و کلل یسر آیه بعدی که عطف به سنقره او که فلا تنسا و نویستر و کلل یسر، راجب لغت یسر که اینجا هم ازش مستری گرفته شده یسرا، و هم ازش فعلی به کار رفته نویستروک که از یسر گرفته شده مسابقه در دو جا صحبت کرد، یکی در آیه نمال اسر یسرا، یکی هم به صورت بسیار مفصل تری در سوره لیل که اما من بخل و استغنا و کذب بالحسنا فسنیسره للعسرا و اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا و سنیسره للیسر. در اونجا راجع به این مطلب صحبت کردیم، گفتیم که یسر یعنی راحتی، یسرا یعنی راحتی، یسر هم یعنی راحت قرار دادن، حالا راحت شدن یا فعلی را کاری را راحت انجام دادن. این وقتی هم به تفعیل میره یعنی کار را بر او آسان کرد. اون داره نکته رو بهش توجه کنیم، این حرفا رو مفصلش رو در سوره لیل گفتیم، اینجا اشاره میکنیم. فعل یسر یک مفعول مستقیم میگیره، یه مفعول غیر مستقیم. مفعول مستقیمش اون کاریست که انجام باید بشود. مفعول غیر مستقیمش کسیست که میخواییم ما برو کار رو راحت کنیم. مثلا در مورد حضرت موسی میگه یسر لی امری و بشرح لی صدری و یسر لی امری. یسر لی امری یعنی یسر امری لی، امری مفعول مستقیمشه، لی برای من. پس وقتی ما میخواییم بگیم مثلا آشپزی رو برای زید آسان کردیم، میگیم یسرنا التباخیت مثلا لزید، ما لزید و الف لام هم تجمیل بش بدیم که خوشگل بشه، ما این طباخی را برای زید، دقیقا مطابق فارسیه، برای زید فلان کار را آسان کرد. اما در این آیه کمان که در سوره لیل همینجوری برعکس اومده، نوشته تو را برای یسرا آسان کردیم و نویسر و که نه نویسر و لیسرا لک، نویسر و که لیسرا. چرا؟ اینجا بخر رازی وارد شده، یک مسئله رو مطرح کرده بسیارم بی ربط، و این که گفته این برمی گرده به قاعده اشی مالم یجب لم یوجد، چون تا انسان یک کاری رو نخواد انجام بده نمیده، و لذا خدا زید رو برای آن کار در سهولت قرار داد تا اون کار رو انجام بده، یعنی اراده بکنه. و بعدم گفته سبحان من لهو تحت کل کلمتن حکمتون خفیه و سر عجیب یحیر العقول، در حالی که این حرف حرف خوشه بی خودی. خب اگه اینجوره چرا یسر لی امری رو اینجور نکرده؟ چرا اینجا اینجوری کرده اونجا اینجور نبوده؟ اونجا اون وقت یه جور دیگه شروع کنی؟ به نظر میرسه این توجیه ایشونم میشه در آورد خیلی چیزا رو، ولی اینکه باب بگیم این معنا به این معناست و این میخواسته بگه اشه مالم یا جبلم یوجد به این معنا که بگه فاعل مهمه، فعل مهم نیست، ما تو را برای این کار آسان کردیم، یعنی اومدیم به تو نیرو دادیم این کار رو انجام بدی، اینا ازش در نمیاد، اینا از الفاظ استفادهش کار سخته. الا اینکه به یه نکته برگرده که حالا ممکنه همجا اشاره بش بکنه. پس چرا این جابجایی صورت گرفته؟ اولین احتمالی که درش داده میشه اینه که بگیم این صنعت قلبه، یکی از صنایع ادبیه که جا به جا به کار میدن. مثلا به جای این که بگن عرضت ما علن ناقه، من آب رو به ناقه عرضه کردم، میخواد بگه دیگه خیلی آب زیادی بود، میگن عرضت ناقه علن ما عرب ها، من شطور رو عرضه کردم به آب، شطور رو برده لب آب، آب رو عرضه کرده به شطور، میگه نه شطور رو عرضه کردم به آب. وقتی میخوان مبالغه بکنن در یه مسئلهی میگن چندما ترا برای آسانی آسان کردیم، نه آسانی را بر تو آسان کردیم. اینو در اون آیه شریفه فسنویستر حول العسرا و سنویستر حول اليسرا هر دو اونجا گفته بود. دومین احتمال بگیم که یسر در اینجا به معنای مجازیه، یسره یعنی فراهم آوردن، مهده یعنی تو را برای آسانی چه کار کردیم؟ آماده کردیم. یعنی جهنم میخواد بگه آماده کردیم تو را برای یک شریعت آسان، تو را آماده کردیم، گفته آسان کردیم تو را در سهولت، ولی مرادش اینه که تو را آماده کردیم. تو همینجا بعضی از مفسرین همین احتمال رو دادن. خب این لازمش مجاز معنای یسره. چندین بار هم تا حالا گفتیم اصالت الظهور و اصالت الحقیقه در کلماتی که 100% بلاغی و شاعرانن و ادبیات شاعرانه دارن جاری نمیشه. این جای خودش هم مطرح شده. یه کسی بیاد خدا رحمت کنه مرحوم آدینه‌وند، خیلی هم ضد عرفان و ضد شعر و اینا بود، میگفتش که ما یه عمری به طلبه ها یاد دادیم که اصالت الظهور حجته، اون وقت شعر حافظ رو میذاریم جلوشون که اتفاقا این بیت حافظ هم میخون که بله آن تلخوش که صوفی و ملخبائسش خاند، آن تلخوش یعنی می، میگه بهش میگیم که آقا این حافظ اینو میگه، این چرا حفظش میکنی، چرا میخونی، خودش داره میگه، همون صوفی یعنی پیامبر این ام الخبائث گفته دیگه، میگه همون داره میگه، چرا اصالت الظهور نمیگیری؟ میگن نه این مرادش میه وصله، مرادش میه وحدته. میگم اصالت الظهور رو تو ادبیات به طلبه ها یاد میدیم، ولی مع الاسف وقتی وارد بحث های شعری میشن اصالت الظهور رو اعمال نمیکنن. خب من البته اونجا به ایشون گفتم، ولی نه با این لسانی که الان داریم میگیم، که اصلا اصالت الظهور در متون ادبی اصالت الحقیقه جاری نمیشه. کسی که از ابتدا داره میگه آقا من بیانم شاعرانه است، از ابتدا داره که انه یه قرینه عامه میذاره که حواستون باشه من اصلا کلن کلماتمش کدوم بر مدار حقیقت نیست، یه قرینه عامه داره، اونم مقام بلاغت. مقام بلاغت مقام آوردن مجاز و استعاره و غرق انواع و اقسام صنایع ادبی است. لذا اینکه بگه نه در اینجا نمیتونه یسره به اون معنا باشه چون اصالت الظهوره، نمیدونم. البته توجه بکنیم اینو مخفی معنا نیست که پس کلا اصالت الظهور رو ما بذاریم کنار، نه یه استظهاره و با همون مقام بلاغت استظهاری از معنا میشه همون حجت. خب سومین احتمالی که در اینجا میدیم که اگه خاطرتون باشه در اونجا در سوره لیل احتمال خودمون بود، میگفتیم اتفاقا با دقت تمام این آماده اوورده که اینجا خیلی قشنگ ترم میاد و نویستر و کلیل یسرا، اتفاقا یعنی ما تو را سهل کردیم، چون قرار یک بار سنگین رو دوشت بیاد، ما تو رو آدم کردیم، ما تو رو یسر قرار دادیم. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، ما تو رو نرم کردیم، تو رو آسان قرار دادیم. چرا؟ لیل یسرا، به خاطر اینکه یک یسرایی قراره به تو داده بشه، تو رو اصلا خودت رو ما آسان، یک فطرت آسان خلق کردیم. فطرت آسان یعنی چی؟ فطرت آسان یعنی مطابق با طبیعت، چون سهولت یعنی هر چیزی که مطابق با اون فطرت الهی قرار میگیره. حالا در اینجا یه نکته هست، میتونیم هم از اون لوگون تفزن غلیظ القلب استفاده کنیم، هم از امثال مثلا یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا ورتل القرآن ترتیلا. چرا؟ همش چرا؟ انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. میگه خودتو آماده کن، چون قرار یک کار سنگینی بر دوشت برسه. این سوره مزمل از اولین سوره های نازل شده در پیامبره، و اتفاقا نکته جالبی هم توش داره. میگه، نمیگه یا ایها نبی یا ایها رسول، میگه ای به خود پیچیده، این رو آماده شو، دو ثلث شب رو، یک ثلث شب رو، نصف شب رو، یه ذره کمتر، یه ذره بیشتر عبادت بکن، چون قرار یک قول سنگین بد نازل بشه. این همونیست که یعنی خودتو آسان کن، یعنی خودت رو با فطرت الهی راحت کن که بتونی راحت اینو بپذیری. یا در آیه دیگه‌ای، و من اللیل فتعجد بهی نافلتن لک، یه نافلهی بخونی فقط دلوقت لک مال توه. عصا هم یا عصا که رب بکن مقام محمودا، چه بسا نزدیک خدا تو رو به یه مقامی برسونه. یعنی باید آمادگی پیدا کن، این همون سهل شدن فطرته، این روان شدنه. گفتم این سوره مزمل نکته لطیف دیگه هم داره، در بعدش میگه ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل و نصفه و ثلثه. میگه ما میدونیم تو اینجور بلند میشین، یه ذره نزدیک به دو ثلث شب رو عبادت میکنی، یا نصفشو، یا بعضی وقتا ثلثشو. و طائفه من الذین معک، و گروهی از کسانی که با تو هستن همینجورن. در ادامه جالب میگه نکنید این کارو، میگه چون نمیتونید، زندگیتون دوام میشه، این مقدار لازم نیست. فقر او ما تیستر من القرآن، ادامهش دوبارم تو همین آیه داره، یکی فقر او ما تیستر من القرآن، یکی فقر او ما تیستر من. میگه لازم نیست، نمیتونید، مریضی میاد، سفر میاد، براتون مشکل پیدا میشه، دو ثلث شب رو نمیخواد عبادت کنید همیشه. ولی در رابطه با خود پیغمبر میگه نه، میگه شما باید مراقب باشی که و من اللیل فتعجد به این آفلتن لک، باید بلند شیم تعجد رو بکنی. چرا؟ چون باید این سهولت رو در خودت قرار بدی. خب بادمه تو به این نویستر و کلیل یسرا، یعنی ما تو را وجودت رو روان ساختیم، وجودت رو نرم ساختیم، وجودت رو راحت کردیم، اصلا تو رو راحت آفریدیم، یه وجود نرم خوی آفریدیم، فز قلیز القلبی نی آفریدیم. چرا؟ لیوسرا. ما این کار کردیم برای این که نویسته رو کرد، ما تو رو آماده کردیم، ما تو رو نرمت کردیم، ما تو رو روان ساختیم، ما تو وجودت رو وجود سهل راحتی قرار دادیم. چرا؟ برای این که یه یسرایی داره میاد. حالا این یسرا ممکنه یکون که شریعت باشه، یعنی برای خاطر شریعت سهل که شریعت یسراست، که میتونه آدم دقیقا به خاطر همین که از شریعت یسرا این مؤنثه اونم مؤنث اومده باشه، میتونه تکالیف باشه. ما تو رو راحت قرار دادیم چون تکالیفی هم که بهت میدیم سمحه سهل است. اینی باعث تو علی شریعت سمحت سهله. یکی هم ممکنه جنت باشه، ما تو رو برای این که بهشتی بشی راحت خلق کردیم، خیلی راحت فطرت روانی داری در پذیرش. این بحثاشو زیل سوره لیل مفصل آوردیم اونجا. یه معنای دیگه هم که تناسبش با قبلی ها بیشتره و شاید اینجا تناسبش بیشتر باشه، بحث حفظ قرآنه، چون سیاق آیات اینه دیگه، سنقره و که فلا تنس، ما میگیم تو هم یادت نخواهد رفت مگه اونایی که خدا بخواد. خدا هم اینو میدونه، همونو میدونه، هم میدونه چی فراموش میکنی، هم میدونه چی یادته، هم یادت میاره، همه این کارو میکنه. ضمن این که تو فطرتت برای پذیرش قرآن راحته، یعنی اگه میخواستیم این قول رو به کس دیگه‌ای بدیم شاید یک صدامش هم نمیتونست بفهمه، تو خوب میفهمی و سمعت و کل نفسیه. من تو رو اینجوری خلقت کردم برای اینکه اینو راحت در بیاری. تو فلا تنسایی، چرا یادت نمیره؟ یادت نمیره چرا یادت نمیره؟ به خاطر اینکه اصلا ما تو رو اینجوری خلقت کردیم یادت نره. این اون وقت باز با اون آرایی که در نبوات و منامات میگن که اینجور نیست، امام هم دارن، اینجور نیست که وحی پایین آمدن جبرئیل باشه، بلکه وحی بالا رفتن رسوله. زیل اون بحثی که در رابطه با حضرت زهرایشون دارن که کان یراودها، میگن جبرئیل با صدیقه طاهره سلام الله علیها کان یراودها، مراوده داشت. بعد امام میگن فکر نکن جبرئیل اینجوری در بزنه در بیا تو، امکان این که جبرئیل بر ما وارد بشه نیست، یعنی امکان این که خیمه پادشاه، گفت خیمه پادشاه گاه سرای درویش، امکان نداره، اون نمیتونه بیاد این تو، جا نمیشه. بلکه باید چی بشه؟ باید نفس ولوی بزرگ بشه، سعه پیدا بکنه، به تعبیر عرفا میگن اتصال با عقل فعال پیدا بکنه. اون وقت اینجا رو یکسر و چه معنا میشه؟ یعنی چی؟ معنا اینجوری میشه ما به تو یاد میدیم چجوری بخونی، فراموشم نمی کنی مگه اون چیزایی که ما بخواییم. انه یعلم الجهر و ما یخفا، که معناش روشن شد. بعد میگه حالا چرا فراموش نمی کنی؟ این مقام تعلیله. چرا فراموش نمی کنی؟ چون یا چرا میتونی قرائت بکنی تو و بقیه نمیتونه، یا چرا وحی به تو میتونه بشه به سایر نمیتونه بشه؟ چون ما تو رو نویسته رو کرد، ما تو رو بر این کار درست کردیم، ما وجود تو رو بر این کار سهل کردیم، موانع درونی تو برداشتیم، وجود تو بر این کار سعه دادیم، توسعه دادیم، تو میتونی حالا اتصال برقرار بکنی برای یسرا. یسرا چیه؟ میتونه همون قرائت قرآن باشه، برای تلقی قرآن باشه. تو آمادگی این داری که سنغره او که بشه. پس سنغره او که چرا به تو به بقیه نه؟ چون نویسته رو کلید یسرا، چون تو رو آماده کردی. یسرا اینجا میشه چی؟ یسرا اینجا میشه همون قرائت قرآن، یا تلقی قرآن، یا قبول قرآن، یا حفظ قرآن حتی، دیگه در ذات تو بمونه و فراموش نکنی. چون وحی یک قضیه نیست، یک قضیه در گوشش بگن رو حفظ بکنه. وقتی میگفته پیغمبر اوائلش به رعشه میافتاده، حالت قشتش دست میداده، وعی بحث سنگینی بوده، قول ثقیل بوده، باید آمادگی میکرده، میگه ما نه تو رو برای این کار آماده کردیم. به این بیان به نظر من ارتباط نویستر و کلیل یسرا با سنوک فلاتنسا و قبلش خیلی بهتر معلوم میشه. در رابطه با سنوک فلاتنسا و نویستر و کلیل یسرا نوکار دیگی هم داریم فردا.